که من روبرو با سقوطم. زمین بی تو خراب است، حتی اگر اندوه تو در سینه بریزن رسواتر از آنم که به آینه گریزن، من آینه گریزن. صدایم بزن سان من سرایم، مرا زنده کن به تابیدنی که تنها ز رویت برایت. صدایم بزن که بی تو در سکوتم به بالا پری، نجاتم بده که من رو به رو با سکوتم.
گشا، نوشته محمد محمودی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نورالدین جوادیان، مینو جبارزاده، اسماعیل بختیاری، مصطفی عبداللهی، باقر کریمپور، اکبر مولایی. کارگردان خسرو فرخزادی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
تلیه،
باز چه شده ساله؟ چرا نمیخوابی و ما را آسوده نمیگذاری؟ مادر به فدای تو، بخواب فرزندم، بخواب عزیزم.
با این صدا چگونه بخوابم؟ از سر شب چه میکنی که نمیتوانی این طفل را بخوابانی؟
آهسته سخن بگو، طفلکم گرسنه از شیر میخواهد.
خوب شیرش بده.
با کدام شیر؟ مگر قوتی در تن من مونده که شیری برای این طفلک بماند؟ دو روز از هیچ نخورده ایم.
من به جهنم، اقلا برای خود گرسنانی از همسایه قرض میکردی و میخوردی.
تا کی قرض کنم؟ قرضهای پیشین رو هنوز نداده ایم، دیگر با چه روی قرض بگیرم؟
اگر چاره دیگری داری، میبینی که همه سرمایه زندگی هم با حجره عطاری هم یک جا سوخت و خاکستر شد. حال و روز مرا نیست که می با این تن سوخته چه کار میتوانم بکنم؟
دست کم برو از مفتی شهر یاری بجو.
مفتی شهر؟ چگونه؟
بگو که بر تو چه گذشته، بگو که تنگ دستی و محتاج نان شب، شاید از هدایا و نزورات مردم صدقه ای داد.
چه پندار خامی، مفتی شرع ما قاضی شریح زمانه است، دین به دینار می فروشد. دریغ از یه سکه سیاه که بخواهد به فقرا صدقه بدهد.
پس این همه هدایا و نزورات علویان را چه می کند؟
به خلیفه می دهد.
چه شود؟ متوکل عباسی را چه نیاز به نزورات مردم؟
متفکر را نیازی به نزورات مردم نیست، اما وقتی خوش خدمتی مفتی شهر را میبیند به او میدان جولان میدهد تا مردم را به هر بهانه‌ای که میتواند سرکیسه کند.
ناامید نشو، برو و تن سوخته‌ات را نشانش بده، شاید دلش به رحم آمد و یاریمان کرد.
منی که روزگاری از بزرگان بازار شهر بودم و به مستمندان صدقه میدادم، حال بروم از مفتی نالایق و حرامخوری چون ابو جعفر صدقه بگیرم؟ نه طلیه، من نمیتوانم. اگر مفتی ما آبرو و حیا میدانست شاید چنین میکردم، اما
به خاطر طفل شیرخواری من، به خدا که اگر به داد جگر گوشم نرسیم تلف خواهد شد.
بسیار خوب، فردا نزد ابو جعفر خواهم رفت.
چه زود آمدی ساله؟ نزد ابو جعفر رفتی؟
آری رفتم، اما از جلوی در خانهش مرا بازگرداند.
چرا؟ نکند تون زبانی کرده یا به او طعنه زدی؟
کاش چنین میکردم و اندکی از خشمم را فرو میشاندم.
به او گفتی که زمینگیر شده یا به یاریش نیازمندی؟
آری.
تن سوختت را نشانش دادی؟
بی مروت مجال نداد، فقط گفت که در این ماه چیزی از نزورات مردم به دستش نرسیده، آنگاه در را بست و رفت.
دروغگوی بدزاد، والله که دروغ میگوید.
تو از کجا میدانی؟
دیروز خودم حلیمه را دیدم مبلغی به عنوان نذر میبرد ابو جعفر بدهد.
خب چرا به اون نگفتی ما مستمندیم آن نذر و صدقت را به ما بده؟
گفتم، اما گفت باید از مفتی شهر اجازه بگیرم بعد.
اما آن از این مردم نادان، همسایه ما فقر و تنگ دستی ما را به چشم میبیند، اما برای دادن صدقه اش میخواهد از مفتی نالایقی اجازه بگیرد که ما را اصلا نمیشناسد. حال اگر دستار او را من بر سر میگذاشتم و ادعای اجتهاد میکردم، مردم به خانه من هجوم آورده و نزوراتشان را به من میدادند.
سکون، فکر بدی هم نیست، شاید گشایشی باشد.
به چه میاندیشی زن؟
از این مردم نادان هیچ چیز بعید نیست.
چطور؟ چه چیز بعید نیست؟
اینکه هدایا و نزوراتشان را به در خانه ما بیاورند.
دیوانه شده ای زن؟ من مزاح کردم که طعنه‌ای به ابو جعفر بزنم تا قدری آتش خشمم فرو نشیند.
اما در این شهر آنقدر ابله هست که اگر اراده کنیم همه را مسحور خویش خواهیم کرد.
مقصودت چیز؟
به زودی خواهی دانست، اما اکنون باید بروم تا بیشتر در این باره تحقیق کنم.
کجا می روی زن؟ صبر کن ببینم.
تو در خانه بمان و قدری تعامل کن تا من بیایم.
این زن کیست منصور؟
جناب خلیفه، این زن ادعای کرده که سبب آشوب علویان خواهد شد.
چه ادعایی؟
مدعیست که زینب است.
یعنی نام او سبب آشوب خواهد شد؟
او میگوید زینب کبراست، دختر علی ابن ابی طالب.
زینب کبرا.
آری من زینبم.
شرمسارم عموزاده که لحظه ای تردید کردم، اما اکنون که با دقت می نگرم می بینم تو خود زینبی.
آری متوکل، تردید نکن که من خود زینبم.
تا کنون کجا بودی عموزاده؟
بزن خدا از نظرها پنهان بودم.
قریب 150 سال، شاید هم 170 سال است که تو را ندیدم. منصور؟
بله سرورم.
طبیبان را خبر کن.
طبیبان؟
آری، این زن مشاعرش را از دست داده. پس نیازش به طبیب است نه جلاد.
ای جانی مجنون، اگه از که نیازش به طبیب است تویی نه من.
ای زن ابله، میپنداری من نیست چون تو ابله هم؟
تو هم ابلهی و هم قاتل، قاتل شیعیان پدرم علی ابن ابی طالب.
ای زن خیر سر، بدان که در مقابل چه کسی استاده ای.
منصور
ام کنید سرورم.
ببر گردنش را بزن.
اما جناب خلیفه، همان گونه که گفتید این زن بیماره.
بیمار توی ای خادم ظلم. آیا وانمود میکنی برای من دل میسوزانی؟ مرا نیازی به دلسوزی توی چاپلوس کاسلیست نیست.
وای بر تو، یعنی بیمی از مردن نداری؟
مرا بکشید، بکشید تا بلای الهی گریبانگیرتان شود.
بلای الهی؟
ماری، مرا بکشید تا به چشم خود ببینید سرنوش شما نیست چون سرنوش کسانی خواهد شد که برادرم حسین را شهید کردند. چرا که خون رسول الله در رگهای من نیست.
جزافه میگوید ببر و گردنش را بزن.
اما سرورم، اگر دعوی او راست باشد چه؟
بس کن مرد، قریب 170 سال است که زینب دار فانی را ودا گفته. این زن شیاد است.
اگر تو به معجزه الهی باور داشتی در وجود من تردید نمی کردی. مرا بکشی تا پیروانم شما را با این کاخ ستم با آتش کشند.
پیروانت؟
او توانسته بسیاری از عامه مردم را به اجازه خود مجذوب سازد. شرم سارم که این را می گویم جناب خلیفه، اما صلاح نمی بینم او را بکشیم. مرگ او دست کم بر مقبولیتش می افزاید که این البته به سود شما نیست.
ای زن، ثابت کن که زینب بنت فاطمه زهرایی. اگر ثابت کردی از کشتن تو می گذرم، و الا فرمان می دهم هم تو را بکشند هم تک تک پیروانت را.
راز زنده ماندن من از اسرار الهی است که نه تو می توانی از آن آگاه شوی و نه هیچ کس دیگر. اما اگر تو در پی این کاری، این حقیقتی خلافش را ثابت کن.
و اگر ثابت کردم؟
نمی توانی چون خلافش کذب است.
منصور؟
بله جناب امیر.
برو از آل ابی طالب سراغ پیرترینشان را بگیر و او را نزد من بیاور. یقینا او می تواند صحت و سقم ادعای این زن را بر ما آشکار کند. برو.
اطاعت.
ای زن نابکار، چه حیله‌ای در سر داری؟ از خشم خدا و رسول خدا بترس. جناب خلیفه، سوگند به خدایی که جانم در دستان اوست، این زن دروغ میگوید. زینب دختر فاطمه زهرا وفات یافت و تا به امروز پیکر پاکش در خاک خفته. حتی اگر بگوییم او به لطف الهی تا کنون زنده مانده، پس باید قریب 200 سال و حتی افسون از این از عمرش گذشته باشد، حالان که این زن جوان است. ای زن خیره سر، دلیل جوانیت چیست؟
دلیل جوانیم این است که در کودکی جدم پیغمبر بر سرم دستی کشید و از خدا خواست تا هر 40 سال که از عمرم میگذرد جوانیم بازگردد.
به خدا سوگند که دروغ میگوید.
خب ثابت کن که دروغ میگوید، دلیل و برهان بیاورد.
او باید دلیل بیاورد که چرا تا کنون هیچ کس او را ندیده.
به خواست خدا از دیدگان پنهان بودم.
چرا؟
نه من از این سر آگاهم و نه هیچ کس دیگر، فقط خداوند است که بر حکمت حقایق آگاه است.
اگر تو از سر پنهان شدنت خبر نداشتی و نداری، پس از کجا دانستی که باید ظهور کنی؟
در عالم رویا جدم رسول الله به خوابم آمد و گفت اکنون که زمان جور و فساد است وقت ظهور است، پس ظهور کن.
که چه کنی؟
که سودجویانی چون تو را که از نام علی ابن ابی طالب سوء استفاده می کنند رسوا کنم.
دروغ می گوید، والله که دروغ می گوید. نه من به تمام عمر از کسی چون این روایتی شنیدم، نه پدران و نیاکانم. حتی در کتب شیعه نیز هرگز از کسی چون این روایتی نقل نشده. سوگند به وحدانیت خدا که این زن دروغ میگوید.
او که دروغ میگوید توی، زیرا از ظهور من در حراسی.
او چرا از ظهور تو در حراس است؟
زیرا بودن من بزرگی و شوکت و جلال او را در میان علویان از بین میبرد.
مرا نه شوکتیست و نه جلالی که بیم از دست دادنش در دلم باشد، فقط عنایت از آن روز که پیر ایشانم و همین پیر به یقین میگوید که تو در پی حیله و نیرنگی.
هر نیرنگ بازی را سودی است از نیرنگش. این زن را چه سودی است؟
او دشمن علویان است و با این کار میخواهد ضربه مهلکی بر پیکر شیعیان بزند. او میخواهد خرافه را در میان مردم رواج دهد و ایشان را خرافه پرست جلوه دهد. شاید هم تحریک شماست علیه ما علویان.
حیا کن پیر مرد، حیا کن. پس یک باره بگو که این ترفندی ساده تخیل ما.
آشا که چنین باشد. این زن حتی علوی هم نیست، قصدش فقط بدنام کردن علویان است، چرا که با این هیبت شأن بانویم زینب سلام الله علیها را نیز رعایت نکرده.
من حجت میخواهم پیر مرد، حجت بیاور.
من از حجت آوردن معذورم، اما اگر به راستی حجت میخواهید از ابوالحسن ثالث آن را بجویید که به عالم غیب متصل است.
علی النقی؟
آری آری، شاید که او بتواند این زن خیر سر را رسوا کند.
منصور؟
ام کنید سرورم، در خدمتم.
نظر تو درباره دخالت دادن علی النقی در این ماجرا چیست؟
با اختلافی که اکنون میانه ای دو تن افتاد، این به ذهنم رسید که یک سر این اختلاف و جنگ میتواند علی النقی باشد، یعنی با چند دستگی میان علویان آنها را به جان هم بیاندازید تا هم دیگر را از بین ببرند. این گونه شما بیان که به زحمت بیفتید سرسخت ترین دشمن خود یعنی ابوالحسن ثالث را از میدان بدر خواهید کرد.
چه زیرکی تو منصور، شیطان را درس میدهی.
البته این آزمون مناسبی هم هست تا از طریق آن ابوالحسن را نیز بیازماییم
که چه شود،
که آیا خود از آل ابی طالب است یا نه.
تو خود شیطانی منصور.
البته باید ابتدا حجتی بر بطلان ادعای این زن بیاورد و این زن آن را رد کند.
موافقم. بسیار خوب پیرمرد، سخن تو را میپذیرم و از علی النقی یاری میجویم. منصور؟
فرمان بردارم.
نزد علی النقی برو، ذکر موافقه کن و از او بخوا تا صحت و سقم دعوی این زن را آشکار سازد. البته اگر بتواند.
موسیقی جناب امیر، علی النقی نیز گفت ادعای این زن کذب است.
این را که این پیر آل ابو طالب هم گفته بود. من حجت میخواهم. حجت؟ آیا حجتی بر بطلان ادعای این زن داشت؟
آری،
حجتش چه بود؟
او گفت گوشت تن فرزندان فاطمه بر درندگان حرام است. زن را به درون قفس درندگان بیاندازید، اگر راست گفته باشد زنده میماند.
قفس درندگان؟
آری، او گفت اگر دعوی تو راست باشد زنده خواهی ماند و اگر دروغ گفته باشی به سزای عملت خواهی رسید.
چه عملی؟
دروغ بستن به رسول و آل رسول. خب نظرت چیست؟ آیا این شرط را میپذیری؟
اینان دستیسه کردند مرا بکشند و از دست من خلاصی یابند. اگر چون این است، این پیر مرد را به درون قفس بیاندازید تا به صدق گفتار ابوالحسن ثالث برسید.
من؟ چرا من؟ من که ادعای زینب بودن ندارم. آن که مدعیست باید آزموده شود.
به هر روی تو علی النقی را داور قرار دادی، پس باید به حرف او ایمان داشته باشی.
مرا معاف بدارید، من نه مدعیم که در پی اثباتش باشم و نه این شرط را نهادم. هر که حجت آورده خود نیز باید وارد قفس درندگان شود.
ای بزدل، مگر تو پیش از این نگفتی او به عالم غیب متصل است و میتواند این زن را رسوا کند؟
آری آری، اما تا زمانی که از خود مایه بگذارد، نه از دیگران.
پس گفته این زن درباره تو درست است، پیر مرد سودچو. منصور؟
بله جناب امیر.
برو ابوالحسن ثالث را نزد ما بیاور. اول او باید صحت دعویش را اثبات کند. برو.
اطاعت.
چه شده منصور؟
کجا سیر میکنید؟ جسمتان اینجاست و روحتان در اوهام.
از وهم بود؟
چه چیز؟
چون این به نظرم آمد که ابوالحسن ثالث به درون قفس شیران رفت، اما آن درندگان گزندی به او نرساندند.
نه تنها گزندی به او نرساندند، بلکه چنان رفتار کردند که گوی در برابر او همانند گربه خانگی هن.
این مرد کیست؟ این مرد کیست منصور؟
هنوز که مبهوتید سربرم. ما در کنار قفس شیرانیم و این مرد مهتر شیران.
اما من چنین دیدم که
آره، ابوالحسن ثالث به درون قفس شیران رفت، اما شیرها گزندی به او نرساندن.
او اکنون کجاست؟
زمانی که شما مبهوت بودید او از قفس شیران بیرون آمد و راه منزلش را در پیش گرفت.
پس دعوی او راست بود که گوشت تن فرزندان فاطمه بر درندگان حرام است.
آره راست بود و خود اون ادعا را با شجاعت تمام به اثبات رساند.
آن زن کجاست؟
او نیز مبهوت در گوشه افتاده.
به گمانم اکنون گره از راز این معما گشوده خواهد شد. ای زن خیره سر، به چشم خود دیدی که علی النقی به درون قفس رفت و سالم بیرون آمد، اکنون چه میگویی؟
آن شیران سیر بودند که به او حمله نکردند.
دروغ است سرورم. مدت هاست که هیچ مجرمی را نیاوردند تا شیران من با خوردن گوشتشان شکمی از عصا در آورند. گربه های بیچاره من گرسنه‌اند.
نه، من نمیخواهم خوراک درندگان شوم.
مگر نشنیدی که چه گفت؟ گربه هایش گرسنه‌اند.
آری، بسیار هم گرسنه‌اند.
اعتراف کن که دعویت کذب.
اعتراف میکنم. از من بگذارید. فقر و گرسنگی سبب شد دعوی کذب کنم.
که چه چیز آیده شود؟
گفتم شاید ادای آن نزورات علویان مرا از فقر و گرسنگی نجات دهد. شوهری دارم زمینگیر و علیل با پنج کودک همیشه گرسنه. مرا عفو کنید. مرا عفو کنید.
به رسول الله دروغ بسی. سزای چنین عملی مرگ است.
مرا عفو کنید. تو توبه میکنم، التماس میکنم به شیر خارم رحم کنی.
چه میکنی زن؟ برخیز.
سرورم، سرورم، او را عفو کنی. در نظر عامه مردم جلوی خوشی ندارد که زن گرسنه و بدبختی را جزا دهی.
بسیار خوب، تو را عفو کردم.
سپاس گذارم، رخصت دهید پایتان را ببوسم.
گفتم برخیز.
اطاعت، اطاعت.
برو و چنان برو که دیگر هرگز تو را نمیدم.
اطاعت، اطاعت.
سرورم، پس شیران گرسنه من چه کنند؟
در رندگانی که بر امیرشان دل نمی سوزانند و جانب دشمن امیرشان را می گیرند باید گرسنه بمانند.
دی نمیخوان این انتخابات اونچنانی که شایسته این ملت انجام بگیره. تلاش میکنن مردم رو مایوس کنن، مردم رو بیعتماد کنن، وانمود کنن که انتخابات فایده ای نداره، تأثیری نداره. در مقابل اینا باید جهاد تبیین سینه سفر کن، در مقابل اینا باید حقیقت رو بیان کن. کسانی هستن که حضور مردم در اداره کشور که ثابت کننده تحقق مردم سالاری دینی در کشور این ضعیف بشه تا حرف امام بزرگوار دروغ در بیاد. هدفشون اینه که وعده الهی رو مخالف واقع نشون بدن. تلاش باید کرد در مقابل این حرکت خصمانه، این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. انتخابات یه وظیفه است، یکی از کارهاست. امروز احساس وظیفه نسبت به انتخابات یکی از کارهای نقد جامعه مجاهد در جهاد تبیین. کسانی که مردم رو بدبین میکنن به نظام، مردم رو ناامید میکنن نسبت به آینده. یه نقطه قوت گاهی در نظام وجود داره، تبدیل میشه به نقطه ضعف. یکی از نقاط قوت نظام مبارزه با فساده. به مجرد اینکه یک فسادی یک جایی ظاهر میشه و دولت و مسئولین قضا و دیگران در مقابلش بنا میکنن حرکت کردن، که این خوب نقطه قوت مبارزه با فساده. یه عده از اون طرف پیدا میشن که آقا ببینید فساد وجود داره. خب بله، فساد وجود داره. اونی که نقطه ضعفه این است که فساد تحمل بشه، فساد کمک بشه. اگه با فساد مبارزه شد این میشه نقطه قوت. سعی میکنن این نقطه قوت رو تبدیل کنن به نقطه ضعف. در مقابل اینا باید ایستاد.